بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در خصوص دیه جنین به اینجا رسید که در باب جنینی که مادرش ذمیه باشه، و از ناحیه پدر هم مسلمان نیست، برای که اگه از ناحیه پدر یا مادر بچه مسلمان باشه ملحق به مسلمان ها میشه. خودشم حکمن بنابراین میشه چی؟ ذمی. مادر ذمیه هست، خودشم در حکم ذمی هست. خب حالا دیه چنین جنینی اگه سقط بشه چقدره؟ عرض کردیم که قولی هست در این مسئله مشهور، سلام علیکم، که این قول مشهور گفته که یک دهم دیه پدری که ذمی هست بایستی به عنوان دیه این جنینی که سقط شده بپرداز. یک دهم دیه پدرش هم میشه 80 دینار. بعد صاحب شرایع اعلی الله مقامه الشریف فرموده که اینجا یه روایتی داریم از سکونی که اون گفته یک دهم دیه مادرش را بپردازم، میشه نصف چیزی که گفته. عرض کردیم غیر از روایت سکونی یه روایتی هم از مسمع داریم که این هم مؤید همون مطلبیه که سکونی گفته، مطلب واحده. چیزی که هست روایت سکونی موثقه بود، روایت مسمع نه ضعیف هست. دو تا راوی که از مسمع نقل میکنن هیچ کدومشون توثیق نشد، الا این که گفتیم این روایت در فروع کافی نقل شده و از این جهت بالاخره ولو این که سندش هم مشکل داشته باشه، مبنای کسانی که روایات کافی را به حسب شهادت شیخ کلینی حجت میدونن این را هم روایتی میکنه که میشود بهش عمل کرد. یا الله حال شما خوبا. چیزی که این وسط میمونه اینه که طبق، یعنی این عبارت شرایع که ولکن فی روایت سکونی، انگار اینجوری القا میکنه به انسان که کسی طبق این روایت عمل نکرده و الا میگفت فلانی این قول را دارد، خط روایتش را گفته، انگار میخواسته حالی ما بکنه که ما روایت را دیدیم ولی به این عمل نمی کنیم. عرض کردیم که صاحب جواهر از کتاب خلاف نقل کرده اجماع شیعه را بر این مسئله که باید دیه عشر چی دیه پدره باشه، اجماع را نقل کرده. بعد خود صاحب الجواهر گفته که ظاهراً اجماعه، یعنی منم بررسی کردم، همین که صاحب مرحوم شیخ طوسی فرموده. خب برای قدح در این اجماع ما دو تا مسئله را ذکر کردیم، یکی این که این اجماعی که ادعا شده مرحوم مجلسی به عنوان اجماع نپذیرفته و نقل نکرده، گفته قول اکثر هست، دیروز خوندیم. یه چیز دیگری هم عرض کردیم و اون اینه که صاحب وسائل عنوان باب را که عناوین ابواب میگن فتوای صاحب وسائل هست، اینجوری قرار داده که عشر و دیت امه. پس اجماع اونطوری که ادعا شده و نقل شده چیه؟ واقعا محقق نیست. وقتی اجماع نیست، یک شهرت باید بگیم عظیمه ای در طرف این حکم هست که باید یک دهم دیه پدر را بدن. ما گفتیم دلیل این چیه؟ دلیل باید اول ارائه بشه تا ما دلیل را بررسی کنیم، بعدن بریم سراغ این که حالا اون قول یعنی روایت سکونی هم در مقابل دلیل به اصطلاح سبک سنگینش کنیم دیگه. دیروز عرض کردم که دلیلی صاحب جواهر از روایات نیاورده، ولی یه اشاره ای کرده که در بعض روایات ممکنه دلیل برای این پیدا بشه. بذارید عبارت صاحب جواهر را خدمت شما بخونم. می فرماید که ولو کان ذمیاً حکماً فدیته عشر دیت ابیه که جنین المسلم بلا خلاف اجده فی، بل عن الخلاف الاجماع علیه بل الظاهر انه كذلك، یعنی میگه خلاف پیدا نکردم، یک در خلاف ادعای اجماع شده، دو ظاهر این است که این اجماع واقعیت داشته باشه، سه کما اعترف بهی غیر واحد، یعنی یه ادعی از فقها اجماعی بودن مسئله را چی ذکر کردن. ما گفتیم قدح در این اجماع همون دوتا که علامه مجلسی و صاحب وسائل یه جور دیگری مسئله را مطرح کردن. حالا این اجماع اگر ما بخوایم خودش را دلیل حساب کنیم، با این قدحی که در اجماع شد حجیتی برای این نماند، با وجود این مطلبی که ایشون فرموده. اما ایشون میفرمان معیدن به ما اساه و یستفاد من النصوص و الفتوا، میفرماید که از نصوص این مطلب استفاده میشه که چه چیزی استفاده میشه. خوب دقت کنید، من مساوات دیت ذمی لدیت المسلم فی تعلق مثل هذه الاحکام بها علی حسب النسبه. چیزی که از نصوص استفاده گفته میشه چیه؟ اینه که دیه ذمی مثل دیه مسلمانه. خب در چی؟ در این ابعاضی که دیه پیدا میکنه، یعنی شما نسبت دیه جنین را به دیه پدر مسلمان گفتی 1:10 است. فرموده همینطور در مورد دیه ذمی هم نسبت 1:10 است. این نسبت مثل هم، نه دیه ذمی هم مثل اون نداریم میگیم، از نصوص استفاده میشه. بنابراین دیه مسلمان 1/1000، دیه ذمی هم 1/10 دیه باباشه. اما دیه باباش چقدر؟ 800 تا، پس 1/1000 حساب میکنه. میدونید از چه جهت مثل هم شد؟ از جهت نسبته، درصده به قول مشهور. اما از نظر اصل دیه، دیه پدر چون کمتر از دیه مسلمان هست، دیه جنین هم کمتر میشه. ولی اگه به ما گفتن دیه جنین نسبت به باباش چقدر، میگیم 1/10. میگیم خب این 1/10 که شما گفتید در مورد ذمی، میگه 1/10 دیه ذمی، در مورد مسلمان 1/10 دیه مسلمان. میفرماید این از نصوص استفاده میشه. خب اگر ما نصش را پیدا کردیم و این مطلب استفاده شد، این میشه یه عامی، ها؟ میشه یه عامی. روایت سکونی نسبت به این میشه میشه خاص. آیا اون روایت سکونی میتونه این را تخصیص بزنه یا نه؟ به عرض میرسیم. مسئله اینجا هست. خب ما اول بریم ببینیم این عامی که اینا میگن یستفاد، آیا جایی پیدا میکنیم یا نه؟ بنده یک روایت را خدمت شما تقدیم میکنم که این روایت به نظرم خب مطلب را میشه این عموم را ازش استفاده کرد. این روایت در وسائل ابواب دیات الاعضاء باب 22 حدیث اول هست، باب 22 حدیث اول، از جناب شیخ طوسی، از علی ابن محبوب، از علی ابن رعاب، از برید الاجلی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل مسلم فقه عین نصرانیه. سوال کرده از امام صادق راوی برید است. خب روات حدیث همه از اجلا و بزرگان و ثقات هستند، مشکلی در سند نداریم، صحیح هست. خب روایت صحیح هست و روات کسانی هستند که چهره هستن. این بعض وقتا در ترجیح که میخواید در روایات بدید اینم مهمه، میگی این بزرگان شیعه نقل کردن، او یه سنی نقل کرده ولو سنی موثقیه، میتواند برای شما یه جوری دلگرمی باشه که بابا معلومه حکم یکی بوده. حالا این که امام صادق علیه السلام ازش سؤال شده یه مسلمانی رفته چشم یه مسیحی چی؟ کور کرده، یه چشمش رو کور کرده، فقال دیت و عین ذمی 400 درهم، دیه چشم 400 درهمه. ها یعنی نصف، یعنی نصف دیه کلش. خیلی خوب، اگه شما دیه چشم را گفتی نصف، بعد نصف 1000 تا میشه چی؟ 500 تا برای مسلمان، نصف 800 تا میشه 400 تا برای ذمی. میبینید اون قاعده ای که جناب صاحب جواهر میگه از اینجا استفاده میشه که دیه ذمی به نسبت چیه هست که شو در دیه مسلمان بود، نسبت واحده، مساوی نسبت، اما چون اصل کمتر دیه ذمی به نسبت بقیهش هم کم میشه. این شد قاعده، قاعده ای که از نص استفاده میکنی. حالا همین روایت را به شما که عرض بکنم، جناب شیخ صدوق هم نقل کرده از علی ابن محبوب تا میرسه به معصوم، اونم باز سندش سند چیه؟ صحیحه. خب ولی یه چی اضافه داره در روایت شیخ صدوق که باز اون اضافه ازش قاعده استنباط میشه، میگه که هازا لمندیت و نفسهی سمان مه، این برای کسی که دیه خودش 800 تا هست، دیه یک چشمش میشه 400. یعنی قاعده داده که اگر شد دیه 1000 تا میشه 500 تا، اگه شد 800 تا، ببینید حالا اومدیم و شد زن میشه 400 تا، بعد دیهش میشه 200 تا. این نسبت ثابته، از نس استفاده کردیم. اینم چه نسی؟ روایت صحیحی که گفتیم بزرگانی و از اصحاب اجماع هستن، اینا دارن نقل میکنن. خیلی خوب، پس قاعده مساوات نسبت بین دیه ذمی و دیه مسلمان قاعده ایه که نص برش داریم، نصش هم نص معتبر محکم صحیحی هست که به اصطلاح مو درزش نمیره. این قاعده را استفاده کردیم. خیلی خوب، حالا میگیم برای خروج از قاعده چه داریم؟ میگیم روایت سکونی. از این عموم اگه بخوایم خارج بشیم، یه روایت داریم که روایت سکونی هست. روایت سکونی میگه به جای دیه پدر یک دهم دیه مادر حساب کن. میگیم این روایتی که جناب سکونی نقل کرده میخواد بشه مخصص اون قاعده کلی که چی؟ برید نقل کرده. اینجا هست که میگن روایت ضعیف هست، ضعفش باعث میشه که ما نتونیم این را مخصص عموم قرار بدیم. یک راهیه که مشهور رفته. پس مشهور اینجور نیست که روایت سکونی را ندیده باشن، اینجور هم نیست که فتواشون بدون دلیل باشه. دلیلشون عموم چیه؟ مطلبیه که از روایت برید استفاده میشه و مخصص قرار دادن روایت سکونی هم براشون چی درست در نمی اومده. میگفتن این روایت ضعیفی هست، ما مخصص اون قاعده قرارش نمیدیم. خب این مطلبیه که اینا فرمودن.
روایت سکونی ضعفی نداشت.
خود سکونی، خود سکونی درسته که ثقه هست، گفتیم چیه؟ عامی المذهبه. خب کسی که عامی المذهب هست، اگه شما بخوای بگی خصوصا حالا به سبک قدما شما برید جلو، ما اومدیم گفتیم موثوق الصدور اگه باشه مثلا حجته. خود ما بازم دل میزنیم یه جایی، میگیم که این حالا حجیتش ممکنه در مثلا مقایسه با حدیث دیگری یکی مثلا یه جای امایی داره. اما حالا اینا رو در اصول باید بررسی کنیم. به شما که عرض کنم قضیه سر اینه که اگر شما دو تا روایت دارید، یکیش همش عدول و اینا هستن و روایتشون صحیح هست، روایت او یکی گفتیم موثقه هست. اگه بنای ترجیح شد کدام رو ترجیح میدی؟ اون که صحیح هست. خب الان همین جایی ببینید، ترجیح اگر بین دوتا حکم تباین کلی بود واضح بود. الان بحث سر اینه که یکیش مخصص دیگری میخواد بشه. تو ذهن انسان میاد که چه اشکالی داره که یه موثقه ای مخصص یه روایت صحیحه ای باشه. این مسئله جای به اصطلاح ان قلت و قلت داره. اما مسئله سر اینه که علمای ما با یک فتوای مشهوری که کاد ان یکون اجماعا نیومدن روایت سکونی را مخصص این قاعده کلی قرار بدن. یعنی براشون این روایتی که خوندیم چیه و قاعده‌ای که از استفاده می‌شده ترجیح داشته. خب اگر ما قاعده را که جناب صاحب جواهر فرمود ربما یستفاد من النصوص، قاعده را تونستیم محکمش کنیم که همینطور واقعا، یعنی ما استیاد این قاعده میتونیم بکنیم برای که در هر مسئله ای که شما چی دیات اطراف و اعضا گفتید در مورد ذمیش هم تو حساب کردید، میشه قاعده دیگه، اینم روایتش. اگه قاعده را شما دیدی که وجود داره، خروج از این قاعده هم اکثر با روایت سکونی به خودشون اجازه ندادن، برای شما هم دست و پات گیر میفته. حالا شما این را میتونید، به شما که عرض کنم در مجموعه کتاب آقای خویی در بحث دیات نگاه کنید. آیت الله عظما خویی قاعده را خیلی محکم نمیدونه، بعد میفرماد که دلیلی برای قول مشهور وجود ندارد. اجماع هم به ما اینکه اجماع است چیه؟ گفتیم نه، پر و پایی نداره. اجماع ادعا شده ولی اجماع محققی نیست. خیلی خوب، ایشون آمده مطابق روایت سکونی فتوا داده. فرده الازهر همین چیزی که سکونی گفته 40 دینار. نترسینم برای که خود معصوم روایت موثقه داریم اینجور فرمود. حضرت امام در تحریر الوسیله نگاه کنید همین مسئله را فرموده که فیه تردد، تردید داریم که چه بگیم. بعد فرموده الاقرب الاول، مطابق فتوای مشهور رفته. به عرض میرسید مطابق فتوای مشهور. خب ما ادله طرفین را میفهمیم، حالا کدام دلیل بر دلیل دیگری ترجیح پیدا بکنه. واقعیت اینه که شما هم فکر کنید، بنده یه مقداری که فکر کردم احساسم اینه که ممکنه شما فتوای خلاف مشهور بدهید، خب اما نتیجه این فتوای خلاف مشهور میشه چی؟ غیر از این که خلاف مشهور فتوا دادن خودش خلاف احتیاطه. این یه خلاف احتیاط، این خلاف احتیاطش قد سنگینه که میدونید عموما علما در اجازاتشون میگن خلاف مشهور فتوا ندید. دوم این که به شما که عرض کنم، یه حالا حکایتی را یادآورتون بشم که مرحوم آیت الله شیخ کاظم قاروبی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف که ایشون واقعا از استثناهای روزگار ما بوده در علمیت، ایشون یک شرحی بر عروت الوثقا داره که جز شاگردای آقای خویی هم هست. ایشون قاعدتا میگن اگر چاپ میشد ناسخ کتاب آقای خویی بود. شیخ کاظم قاروبی تبریزی، دو تا تبریزی میگیم. این قاروبی که میگم برای اینه که با شیخ جواد اشتباه نگیرید. شیخ جواد ما محضرشون را درک کردیم، ولی مرحوم شیخ کاظم نه. شیخ کاظم استاد آیت الله فیاضی و آیت الله شبزنده‌دار و رده قبلی ما میشن. مرحوم شیخ کاظم اجازه چاپ این شرح عروه را نداده. من از دامادشون که آیت الله فیاضی هست پرسیدم، گفتم که این شرح من شنیدم تو خانه شما توی بیت آیه تبریزی وجود داره، چرا چاپ نمیشه؟ فرمود آقا اجازه ندادن. گفتیم برای چه؟ این نکته مهمه. ایشون گفت آقا فرموده من در این شرح خلاف مشهور را خیلی جهات چی تقویت کردم. میفته دست یک کسانی بی احتیاطی میکنه و عرض میرسید. این میشه سبک فقاهت. دل و جرأت خوبه، ولی نه برای اینکه یه چیزی بگی که خلاف حکم خدا بشه، برای یه جایی که بخوای تو دهن دشمن خدا وایسی. همه جا دهی نگین دل و جرأت، دل و جرأت. ایشون فرموده از نظر استدلال تقویت کردم، اما از نظر فتوا فتوا ندیدم. به خاطرم چاپ نکنید، میفته دست یک کسانی که ممکنه تقوا نداشته باشن، هی اینا را بگن فتوا فتوا تمومش کن. حالا بگذرم، خواهم عرض کنم خلاف مشهور رسم نیست به ایستادگی آدم فتوا بده. بله، حالا یه فقیه بزرگی یه جایی براش حجیت پیدا میکنه. اون گفتیم که شهرت حجیت نداره، اما خلاف شهرت فتوا دادن خلاف احتیاطه. دو چیزه، حجیت ندارد. حالا اگه حجیت اون طرف برای یه نفر فقیه قویی حالا همه جا کار کرده در فقه، میگه آقا این اینجوره، ما میگیم فتوای آقا هست محترمه. فتوا را خدای نکرده نسبت به بزرگانی که در مقام افتاء هستن کوچکش نباید بکنیم. آقا اگه فرمودن فتوای اوشون رو سر، اما ما باییم این کار را بکنیم، جرأت میخواد دیگه. این جرأت را به این سادگی نباید کسی به خودش بدهد. یه چیز دیگری هم میخوام در مورد این که شما طبق روایت سکونی فتوا بدید بهتون بگم. یه نفر هست که شما میدونید ذمه‌اش مشغول شده به پرداخت دیه، مسلمه که بدهکار دیگه، سقط جنین کرده، دیه باید بپردازه. خب حالا این که سقط جنین کرده دیه باید بپردازه، مرددیم بین چی؟ 40 تا و 80 تا در اصل تعلق چی؟ دیه. ما مطمئن اما بین 40 تا و 80 تا مرددی شد اقل و اکثر چی؟ غیر ارتباطی یا ارتباطی؟ غیر ارتباطی. 40 تا که بده به اندازه 40 تا بری شده ذمه‌اش، اما احتمال اشتغال ذمه‌اش به 40 تا دیگه میده یا نه؟ یه احتیاط اینجا هست که طبق به اصول شما اصول اگه بخوای بگی بازم نمیخواد براءت جاری میکنی، نسبت به اکثر براءت جاری میکنی. ها؟ ولی همینجا احتیاط چیه؟ احتیاط مستحبی، نه احتیاطی که می توانی بگی اگه 80 تا بده مطمئنن بری و ذمه شده یقینا، اما اگه 40 تا بپردازه ما میگیم دیگه تکلیفی نداری، ولی نمیدونیم واقعا بری و ذمه شده یا نشده، چون تردید در حکم هست. این هم یه مسئله ای هست که بنابراین ولو این که اینجا جای براءت بود به حسب این که اشتغال ذمه‌اش به چی بود؟ اقل و اکثر غیر ارتباطی، و وقتی غیر ارتباطی شد جای چیه؟ براءت مسلم. آقایون دیگه اینجا را عموما مجتهدین اینجوری رفتن، ولی در مقام عمل و اجرا کسی که میدونه بدهکاره، بعد میگیم دو تا فتوا هست، یک اینجور حالتی پیدا میشه. بنابراین فتوای مشهور احوط است برای براءت ذمه کسی که گرفتار شده. این هم یه جهت قضیه است. بنابراین اگر شما باشید و این مقدماتی که چیدیم به نظر میرسه همراهی با قول مشهور از جهاتی چی ترجیح داره. قاعده کلیش رو در روایت برید گفتیم براتون، از این قاعده خروج میخواستیم بکنیم با یه روایتی که راویش عامی المذهب بود، و از یه طرف وقتی این کار را میکنید شما دارید دو تا خلاف احتیاط نگاه انجام میده، یک خلاف مشهور میگی، دوم این که در مقام براءت ذمه میدونی که اگه بخوای قطعا بری از ذمه بشی احتیاط اینه که او جلدهای دیگه هم بپردازی. اینه که به همون فتوای مشهور که صاحب شرایف هم والعمل و علل اول پای بند باشیم، محکمتر حرفمون. این نکته ای بود که حالا امروز تقدیم حضورتون کردیم. خب مسئله عرض کردم جای تردید و تأمل و اختلاف فتوا هم هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.